دولت باید یک طرحی رو بیاره، ببره مجلس مصوب کنه، بیاره اجرا کنه. الان اون برنامه ششم تموم شد، دوبار دولت لایحه برده مجلس که من طرحی که میخوام انجام بدم تو کاری نداشته باش. و مجلس میگه نه، طبق قانون من باید مصوبش کنم. یه بار دفعه اول 2 سال بعد از تصویب لایحه، تصویب قانون ششم برنامه رفته، یعنی معاونت زنان رفته مجلس، میگه تو من کاری نداشته باش. مجلس میگه نمیشه، باید طرحو بیاری اینجا تصویب کنی. رفته 2 سال بعد دوباره برگشته، دوباره میگه تو من کاری نداشته باش. خب تموم شد. ما 4.5 میلیون زن سرپرست خانوار داریم، هر کدوم اگر حداقل 2 نفر رو تحت پوشش داشته باشن، شما ببینید نزدیک به 15 میلیون نفر تحت آسیبن، تحت فشارن، تحت رنجن، آسیب های آینده سرشون ریخته میشه. دولت واسه خودش راحت 5 سال برنامه ششم رو گذرونده و کاری نمیکنه. بعد اشکال کجاست؟ نظارتی به کارش نیست.
ممنونم خانم ولی مراد و متشکرم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو که این برنامه رو دارید گوش میکنید. درود میفرستم به بینندگان عزیز و ارجمندی که از شبکه تلویزیونی اینترنتی تیوا و آرام ما رو ملاحظه میفرمایند. ما از طریق دستگاه ستاپ باکس در منازل شما و در شبکه سپهر هم میزبان شما هستیم و میتونید اونجا هم ما رو ملاحظه بفرمایید. سایت رادیو گفتگو هم این برنامه رو در حال حاضر تصویری داره پخش میکنه و رادیو انتخابات هم همزمان این برنامه رو داره تقدیم شما هموطنان عزیز و ارجمند میکنه. برنامه‌ای که به مسائل زنان و دولت 13 داره میپردازه. در بخش دوم برنامه سدید که مناظره انتخاباتی است، مهمانان محترم به چالش‌های این حوزه بیشتر خواهند پرداخت و مناظره شکلی دیگر پیدا خواهد کرد. با ما همراه باشید. خانم دکتر افتخاری، محدودیت زمان دیگه نداریم. بله بفهمید خانم امانی.
ببینید من خانم دکتر در
خانم من جو تقدم و تأخر رو کنار میذارم، دوستان هر کدوم اظهار نظر داشتن میتونن ورود کنن. بفرمایید خانم امانی.
بفرمایید بعدش خدمت شما. بحث زنان از دولت دوم آقای هاشمی شروع شد. آقای هاشمی خواست که یه معاون زن بیاره بذاره هیئت وزیران که همه مردونه بودن. اینو من از زبان خودشون شنیدم، یکی از وزرا مجلس بودم رفتم سراغش، گفت که ما دست به یکی کردیم گفتیم یه خانم بیاد هیئت وزیران، ما حداقل باید ادب کلاممون رو رعایت کنیم، نشستن و برخاستنمون رو رعایت کنیم، یه زن بیاد اینجا که چی؟ گفتیم که شما یه مشاور معرفی کنید، موفق شد معاون زن معرفی کنید. خدا رحمت کنه خانم حبیبی در واقع اینان کارو به دست گرفت. بعد کمیسیونای بانوان با مشاوره های زنانی که در دستگاه های اجرایی شد. بعد در دولت اول آقای خاتمی خب ما اقلیت مجلس بودیم، سراغشون رفتیم که آقا شما این شعارا رو دادید و نیمی از جمعیت انتظار دارن وزیر زن معرفی کنید. ببینید اون جایی که به رئیس جمهور دولت دهم اجازه داد زن وزیر معرفی کنه، یکی از زنهای توانمند اصولگرا خانم دکتر وحید دستجردی رو در تخصص خودش حرفه خودش نتونست تحملش بکنه. آقای روحانی در کارزار انتخابات خیلی جدی اومد گفت من وزیر زن معرفی میکنم. بعد همون نهاد خاص، نهادهای خاص، من فکر میکنم اتفاقا اینجاست که اون نهاد فراقوه‌ای باید بیاد بگه که آقای علمای اعلام، علمای محترم، الان 43 سال کشور با نظام جمهوری اسلامی داره میچرخه، با شاخصهای نظام جمهوری اسلامی، یک زن همانند یک مرد 43 سال شما مگه کادرسازی نکردید؟ خب اومدن در واقع به نوعی مانع ایجاد کردن. آقایون هم شاید نخواستن هزینه بدن، چون در اون دایره انتخاب، انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و لابی کننده ها مردان. در ارتباط با صحبت خانم ولی مراد، آقایون مگه تخصصشون و تجربهشون از کجا میارن؟ اینا همان دوستای یا دانشگاهن یا همبازی دوره کودکیشونن یا حزبیشونن یا جناحیشون رو. خب ببینید یعنی در حوزه زنان، چون خانم افتخاری اینجا هستن، خانم دکتر افتخاری، من
مثلا باید مدیریت سیاسی داره میام میکننش به حشر شناسی.
من همین خب حشر تو حوزه زنان، حتما تو حوزه زنان
شما تمام مقالات ایشون نگاه کنید، از دوره دانشجویی، دانشگاهی، دکترا رو این بوده که فلان مواد من این حشر کوش باشه.
من یه چیز از خانم دکتر افتخاری، شما و من مجلس بودیم، آیا ما تو مجلس فقط مطالبات زنان رو دنبال می‌کردیم؟
قطعاً نه.
مثل خونمون علاوه بر وظایف نمایندگی، ویژه مثل یک مادر، مثل یک خانم خانه، ویژه مطالبات زنان رو هر کسی با دیدگاه خودش دنبال میکرد. در واقع این یک مسئولیت مضاعفه. خب در همه جا درسته، منم قبول دارم متخصص بشن، ولی الان مگه من صرفا تخصص حوزه زنان رو دارم؟ نه،
بالاخره یه جورایی بخ و طرف جامعه شناسه میگیم. خیلی خب، جامعه
شما بهتر از من میدونید که در دولت 11 و 12 با توجه به انتصابات در رده های خیلی پایین تر نهادهای فراقانونی هم هستن دخالت میکنن و جلو انسان های توانمند هم در خیلی جاها میگیرن.
نهادهای فراقانونی،
من با اجازهتون توضیح میدم، اگه ایشون توضیح بدن نهادهای فراقانونی رو بفرمایید و در این رابطه
هستن. یه بخشش ببینید در ارتباط با تایید صلاحیت های حراستی است.
بله
خب، که بالاخره یکی در ستاد آقای مثلا میرحسین موسوی بوده، بعدم اسمشو گذاشتم فتنه‌گر. هر جا حتی در شهرداری هم خواستم پستای درجه چندم بدن، گفتن اینا
اجازه بدید از خب. زنان ما بیرون کلن بیست.
نه من اینجا خدمتتون هستم، میخوام که فرمایشتون تمام بشه یک جا جواب بدم خانم ولی مراد، چون
بنا بود شد. منظورم اینه که مثل خیلی از مباحثی که در واقع اون قانون نانوشته ما بهتر از من میدونی.
بخشید خانم امانی، یه نفر که خدا خلق نکرده بود که حالا اگر حراست بر اساس ضوابطش نخواست، اگر اون نبود دیگه عالم بدون خانم کارآمد ماند. اینه قطعا به من و شما و بقیه خانم ها برمیخوره دیگه قاعدتا.
خب حالا فرصت بشه من
خدمتتون هستم. ببینید در این رابطه میخوام بگم که ما اصلا با جناح کار نداریم، به حمدالله همه در این قسمت مشترک بودن، همون که فرمودن. حالا یکی بالاخره ایستاد، سه تا وزیر به مجلس معرفی کرد و خود ما که در مجلس بودیم اصلا به خانم بودن نگاه نکردیم، هرچند که اولویت ما بود در شرایط مساوی. وقتی که دیدیم از این خانم ها یک خانم هست، اون موقع مقدار چالش هایی هم با بالاخره بعضی از بزرگان دینی دیگران بود، شاید نظراتی داشتند باید حتما رعایت می شد، ولی همه علمای ما مراجع ما پای کار آمدن، حضرت آقا بقیه، به هر حال دیدیم نه این صد شکسته شد. ولی اگر ایشون یه نفر رأی آورد، به خاطر که ما نگاه ما به جنسیت نبود و از همینجا میخوام بقیه موارد رو عرض کنم، در حقیقت میگفتیم تخصص و تعهد، و اگر در این راه یه خانم باشه خیلی بهتر. یعنی اگر در این موارد اونی که متخصص و متعهد در شرایط مساوی با آقایون، که یعنی که هم خودش ضایع نشه هم کار رو ضایع نکنه، اگر این طور هست یه خانم باشه خب ترجیح داره. چرا؟ چون این خانم اگر وزیر باشه، نماینده باشه، معاون رئیس جمهور باشه، چه در داخل کشور چه در جای دیگه، وقتی داره راه میره یه خانم کارآمد اینطوری باشه، همین انقدر خودش یعنی داره میگه اسلام چه نظری داره، این تبلیغ. یه ورزشکار خوب باشه، برای ما اینا خیلی اهمیت داشت، ما تا رأی دادیم. ولی متاسفانه همون یه رئیس جمهورم تا آخر بر نتافت که بذاره حداقل این بره و بعد بگه که دولت بعدی بیشترم میارم.
این که خانم ها خانم دکتر افتخاری، این که خانم ها به تعبیر خانم امانی سیاسی نمی کنند،
بله،
یا بعضا حتی اگر فعال سیاسی هم هستن فعالیت سیاسی نمی کنند.
لابیگری مثلا
اونقدر ندارن. اشاره کردن به این که اشاره کردن به این که سیاسی کاری ها مانع رسیدن زنان به مطالبات خودشون میرسیم. من برایند همه صحبت‌های شما عزیزان فرمودید رو داشتم بهش فکر می‌کردم، این که چرا خانم‌ها میگن که ما بشیم معاون رئیس جمهور. خب معاون رئیس جمهور هم یک انتصاب دیگه، نصب می‌کنه، در حالی که خانم می‌تونه خودشو به انتخاب بگذاره و انتخاب بشه مثل مجلس.
بله،
اما این نسبت رو وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم اون نهاد انتخابی که زنان خودشون رو به رأی مردم می‌گذارند هم اون نقش رو برای زنان زیاد قائل
من
نیست.
من اینجا خدمتتون هستم.
حتی مردم همین گونه نیست. بله بفهمید، خواهش
می‌کنم. ببخشید. بله. ببینین در ثبت نام اینها، در ثبت نامی که در مجلس صورت میگیره که آزاد دیگه، ماشاءالله در ریاست جمهوری هم که آزاد بود، خب یه تعداد آمدن و یه تعداد بالاخره خانم‌های تعدادی کمتر میان، حتی بعضی ها ازشون که خواسته شد، حتی خود ما خواستیم کمتر میان، شاید به خاطر سنگینی کار نمایندگیه و به هر حال جمع کردن بین خانواده و نمایندگی و همینطور که فرمودن خانم امانی، بالاخره یه خانومی که میاد الزام نداره ولی الزام اخلاقی داره، انتظار جامعه زنان هست که علاوه بر کار تخصصی خودش به کار زنان هم بپردازه. البته این انتظار از آقایون هم هست ولی از خانم بیشتره، این هست. بنابراین خب خودشون در ثبت نام هم تعدادشون کمتره، نه اینکه بگیم تایید کمتر میشن، ولی خوب خیلی جاها میبینیم که به لیست نگاه میشه. در اون لیست هم به فرمایش خواهران ما معمولا آقایون میبندن. آقایون هم به جایی که بگن تعهد و تخصص اینو میگن ها، ولی در عمل 6 تا برای خانوما، 8 تا برای خانوما. چرا 8 تا؟ در دولت چرا بگه دولت 30%؟ چرا 30%؟ چون سازمان ملل میگه نه. اگر ما خانمای متخصص و متعهدی برای این حوزه داریم، چرا اینا 80% نباشن، 90% نباشن؟ اگرم نداریم چرا 5% نباشن؟ یعنی در حقیقت یه سری شعارا هم و سیاسی که فرمودن، حالا اینا یه سری باز استفاده ابزاریه، یعنی اهانت به خانم است که ما بگیم حتما این درصد، حالا به قول بعضی کوته درصد سهمیه کشورهای مختلف میگن، یعنی ما خانم نداریم باید دوپینگ کنیم که بیان بالا، یعنی باید این شکلی درصد بهشون بده از ترس سازمان ملل بیاریمشون. این اهانت به خانم ها است، یعنی نظام نتونسته، یعنی در حقیقت ظلم در حق نظام هم هست.
خیلی متشکرم.
که آیا نظام نتونسته خانم های تربیت کنه در سطحی که بیان بالا و فقط آقایون رو تربیت کرده؟ خب
چقدر
اینم
چقدر در این بالا نیامدن ها خود خانم ها مقصرن. خانم اسکندری
ببینید، قطعا مؤثر و بعضا مقصرن. اعتماد به نفس خانم ها خیلی کمه.
چرا؟
در خب برای اینکه اعتماد به نفس یک مقوله ایه که یک بخشش به شخص و شخصیت برمیگرده، یک بخشش به زمینه های محیطی و اجتماعی برمیگرده.
خب
اون محیط و اجتماعی که زن رو با اون کرامتش، با اون قدرتش، با اون قوتش، با اون جایگاه ویژش به واقعا به رسمیت بشناسه، در دادن این اعتماد به نفس خیلی نقش داره. ببینید یه روزی حضرت امام میگفتن که زنها در انقلاب ما پیشتاز و پیشگامن، ولی من این رو حتی در زنان سطح اول بالای سیاسی خودمون بعضا میبینم که یک مطالبه برابری میکنن که من میگم خب چرا برابری؟ اگر که دکترین انقلاب در یک جاهایی زنان رو حتی جلوتر از مردها نشونده، شما برای چی داری میای عقب و میگی ما طالب جایگاه برابریم؟ چه برابری؟ آیا در جنگ تحمیلی انصافا من اینو میگم، من چون میگم از موضع رسانه نگاه میکنم، من حکایتگر فداکاری ها و جانبازی های مردان و زنان بودم در جریان جنگ تحمیلی. البته که تو خط جبهه ما مردان بودن که می رفتن، اما شما ببینید گذشتن از جان خود راحت تره یا گذشتن از جان عزیزترهای از خود؟ زنهای ما از عزیزتر از خودهاشون گذشتن،
ما کاملا تایید می‌کنیم،
فرزندانشون، همسرانشون، و اینها رو روانه کردن و بار زندگی رو به کول خودشون قبول کردن. بسیار نجیبانه
این تأثیر محیط و اجتماع.
آیا مردهای ما این ارزش رو دیدن؟ ده. آیا مردهای ما متناسب با این ارزش برای زنها جایگاهی قائل شدن؟ من گلایم همینه. نه. روزی که جنگ تموم شد، آیا جامعه ما دیگه نیاز به این نقش پیشگامی و نقش مضاعف زنها نداشت؟ به نظر من مسئولین ما از اون اولین بالاترین رده ها، یعنی من بجز امام و رهبری که فی الواقع اعتقاد داشتن و اینو نشون دادن، در هیچ رده ای از مسئولانمون اعتقاد و باوری به این نقش زنها که یک نقش کلیدیه و در جاهایی به مراتب مهمتر ندارن، اصلا ندارن. و اینو ما دیدیم، اصلا چپ و راست هم نداره، یعنی آقایی که در جناح چپه و آقایی که در جناح راسته، کناری که بشینی باهاشون حرف بزنی که حکایتیه وقتی از زنها صحبت میشه، اون که هیچ، اما جلوی دوربین در جایی که ویترین هست، در جایی که تابلو میشه، خیلی که تلاش کنن چیزهایی میگن که از همونا هم باید توبه کنن.
خانم
در پیشگاه زنای این جامعه،
خانم ولی مراد، پشت پرده و جلوی پرده مردان نسبت به خانمها چه نگاهی دارن برای رسیدن مطالباتشون؟
سال 91 یه نشستی بود آقای روحانی، نشست خیلی خصوصی، ما خانما رو دعوت کرده بودن اونجا. من تنها موردی رو، یعنی یکی از موردهایی رو که بهش اصرار داشتم، اصلاح نگرش نسبت به خانم ها بود. خیلی جالبه، بدون اجازه از من صدای منو تو فیلم تبلیغاتیشون گذاشتن، ولی 8 سال این کار رو نکردن. یعنی ما در جهت ببینید اصلاح نگرش، وقتی شما یه خانم رو میذاری وزیر و معاون وزیر، خب این خودش در جهت اصلاح نگرش کار میکنه. من خودم دیدار داشتم قبل از که وزرا رو تعیین بکنن با من، یعنی در نهایت با برادر ایشون بود که وزرا رو چی میکردن. آخر سر ما دعوامون شد، به من گفتش که خیلی خب تو برو مصاحبه هاتو بکن. منم گفتم خیلی خب شما که دوباره رأی میخواین، متاسفانه دوباره رأیشون هم آوردن. اعتقاد ندارن. ولی ببینید مسئله اصلی اینه، وقتی هم که به خانوم ها پست و صندلی و امکانات میدن، باز از بالای سرشون توانفزایی جریان سیاسیشون رو میخوان. شما در دولت 11 هم نگاه کنید، با اینکه خانم
یعنی ببخشید خانوم ها رو فریب دادن، منظورتون اینه؟
نه،
میخواد مسائل سیاسی مورد نظر خودشون اینها رو
استفاده
از مثال فریب که بله، به خاطر اینکه وعده میدن و عمل نمیکنن. همون حرف اول من بود، گفتم
سوال خانم ولی مراد، زنی که انسان تربیت
میکنه، این موضوع رو تموم کنم
با همین تموم
کنیم. دولت 11 با اینکه همه میدونن کسی در رأس بود که خیلی امور زنانی بود، ولی تمام مدت دولت 11 خرج توان افزایی، یعنی موضوع زنان و امکانات زنان و بودجه زنان، توانفزایی جریان سیاسی بود که رأی مجلس رو برای خودش بکنه. آخرم کرد. یعنی شما نگاه کنید دولت 11 امور زنان همه شد همایش و نمایش و دیدار و فلان و فلان، تا اینکه چی بهش نباشن، مناظره مناظره انتخاباتی دیگه.
بله،
البته همه این صحبت های من رو تو رسانه جواب دادن. خب برای اینکه انتخابات مجلس دهم رو ببرن که بردن، یعنی امکانات حوزه زنان خرج کار سیاسی.
الان این صحبت ها رو چطور پایلوت کنیم برای دولت 13؟
حتی اگر در رأسش خانوم بشینه. من عرض کردم
بله بله.
پیشنهادم اینه افرادی که میان مطالبش میگن برنامه عمل بگن. برنامه عمل یعنی اینکه مثلا ما ببینید الان تو برنامه ششم فرصت کمه دیگه، ما 20 ساله مسئله ازدواج جوانا رو داریم، مسئله بیمه زن خانه‌دار رو از دولت اصلاحات داریم تا اصلاحاتیایی که تو دولت آقای روحانی بودن 11 و 12.
من آوردم توی
میگم آخرام مصاحبه کردیم،
دولت آقای احمدی نژاد حذف کرد، بعد دوباره شما آوردید
بیمه زن خانه‌دار رو زمین ازدواج
جایی هم شد، دوباره حذفش کردن، دوباره
ازدواج جوان بیمه زنان خانه‌دار رو زمینه، ازدواج جوان‌ها رو زمینه. دو برنامه ششم رو نگاه کنید،
سال 84 ما مصوب کردیم دیگه، با چقدر زحمت بیمه
رو زمینه،
تسهیل ازدواج جوانان،
بله روز 16 سال رو زمینه. مسئله دولت قانون مشخص کرده، قانون برنامه ششم، یعنی این شاخصه که مثلا سن ازدواج که الان رفته بالا فلان کارو بکنید که بیاد پایین، آمار طلاق بیاد پایین، نفوذ فرهنگی در خانواده ها بیاد پایین، دولت موظفه که گزارش بده به مجلس، کو نداده. دولت موظفه که ستاد ملی زن و خانواده رو تشکیل بده و همه چی در ولی نمیشه.
ممنونم.
نظارت، تا نظارت نباشه و تا برنامه نباشه یعنی آش همین آشو چی میگن همینه.
خانم امانی، من اول برنامه اشاره کردم به جمله حضرت امام که از دامن زن مرد به معراج میره. ما نمیخوایم شما خانم ها،
یعنی میخواید بگید از ماست که بر ماست.
آره، میخوام بگم که چگونه است که
آقایون بعد
خانم ها آقایون تربیت کردن که این آقایون الان خانم ها رو قبول ندارن.
ببینید خب وقت
فقط فرصت کوتاه
هست، اصلا تربیت فقط خانم ها نیستن، پدرام هستن تو خونه.
بالاخره من یه وقت میخوام
بعد محور بله بله چون فرصت کوتاه جنبندی
بفهمید. من برای برنامه برای در واقع ریاست جمهوری دولت 13 بهونه هایی که هر دو جناح داشتن که زنها مثل قضیه مرغ و تخم و مرغ، اول مرغ بود یا تخم مرغ، میگفتن خانم ها تجربه مدیریتی ندارن حتی در مجلس ششم. خب مخالفت همون بعضیا با پیشنهاد تازه پیشنهاد وزارت داشتن سال 92 5% مدیران ارشد زنان بودن.
بله.
الان دیگه این بهونه ازشون گرفته شده، 99 در سال 99 25%
33% هم فکر کنم
25% قطعیش تا پایان امسال میگن، یعنی تا تحویل دولت میشه 30%. این سهمیه 30% مصوبه اتحاد بین المجالس بود خانم دکتر، سال 1175 در دهلی نو، مشارکت مساوی سیاسی زنان و مردان. ما اتفاقا عملی نکردیم، در صورتی که اونجا رأی دادیم، آقای دوری نجف آبادی هم رئیس هیئت بود. این برای به تعادل رسیدن اون بخش عقب نگه داشتگی رو تا به تعادل برسن یه امتیازاتی باید میدادن که تو برنامه اومد. مورد آخر ببینید، 50% دانشجویان کشور زنان است، 33% اعضای هیئت علمی. یک دانشگاه رئیسش زن نیست. اینم پست سیاسی که
خیلی متشکرم خانم اسکندری جمعندی. شما هم بشنوید
سکر رئیس
سلام پایینی به شما.
من فکر میکنم جمعندی بفهمید خانم در دولت 13 کارهای ساختاری برای درست کردن و اصلاح وضع امور زنان باید در اولویت باشه. مرکز فراقوه زنان، شورای عالی خانواده، اینها چیزهای زمین مونده. ستاد ملی زن و خانواده ای که سال به سال من نمیدونم چند وقت یه بار تشکیل جلسه میده. منشور اصلا منشور جامعه خانواده و نظام حقوقی جامعه خانواده که در اون جایگاه های و نقش های مختلف برای زن و مرد درست تعریف بشه. من نظرم اینه. و بعد یه بحث این که ما کلن تو همه عرصه مخصوصا در عرصه زن و خانواده یک تعامل ساختارمند با مراکز پژوهشی دانشگاهی و استفاده از ظرفیت‌های نخبگی رو برای هم مسائل و مشکلات هم برای آسیب‌های اجتماعی باید به کار بگیریم. ما انتظارمون اینه در دولت 12 کارها از اون اقدامات زیربنایی و ساختار سازی
دولت 13 هم در واقع
بله
دولت 13
دولتی که روبه 13 هم جلوی زنان مثل اون ائتلاف گذشته باید سازمان یافته تر مطالبه کنه.
خیلی متشکرم خانم ولی مراد
ائتلاف گذشته
جمعندی جمعندی شما رو بشنویم خواهش می‌کنم یک دو دقیقه.
ببینید موضوعات مربوط به زنان موضوعات همه اقشار زنانه، فقط مطالبه زنان فقط مطالبه سیاسی نیست که
از این جهت که پست سیاسی قدرت میاره، قدرت میتونه تغییر ایجاد کنه، از این باب میگیم وگرنه
نه دیگه. پست سیاسی بازی سیاسی آورده، من همینو دارم خدمتتون میگم. ما الان اونایی که به اسم زنان وارد پست ها شدن بازی سیاسی کردن. شما الان نگاه کنید، مادم میگن خانم فلانی رفته کاندیدای چیز شده، خب این معلومه. ببینید رئیس جمهور باید رجل سیاسی باشه. ما از لحاظ تئوری و نظری که مشکل نداریم رئیس جمهور زن باشه، از لحاظ عملی باید سیاست ورزی کرده باشه، باید پله ها رو رفته باشه بالا. چطور یه جریان سیاسی که حتی شهرداری رو هم نداده به این خانم، هیچ پست سیاسی رو نداده به این خانم، وزارت خونه نداده به این خانم، بعد یهو ما این خانم رو بعد میبریم میکنیم رئیس جمهور؟ یعنی این در واقع مسخره کردن زناست، این تحقیر کردن زناست. نه پست های سیاسی یعنی باید همه امور زن، همه اقشار زنان دیده بشه و بعد برای همه اونها برنامه باشه و بعد بازی سیاسی با این موضوع نشه.
خیلی متشکرم.
میشه بازی سیاسی نشه که برنامه‌ای بده که بعدن بشه بر اون به عنوان شاخص بگیری بگی آقا شما این کار کردیم.
ممنونم برده. متشکرم خانم دکتر افتخاری. جمع‌بندی پایانی برنامه، چون رو به دقایق پایانی برنامه رسیدیم، با جناب عالی باشه بفرمایید.
متشکر از شما و همه عزیزانی که همراه ما شدن.
سلامت باشید.
ببینید چند نکته است. اینکه اول چیزی شاید خیلی بدیهی باشه، رئیس جمهوری که الان رأس کار هست و رئیس جمهور آینده نسبت به بدیهی ترین وظایف خودشون عمل کنن در حوزه، در همه حوزه از جمله زنان و خانواده. دولت 11 و 12 هیچ حکمی برای رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان نزد.
رئیس جمهور یعنی؟
بله رئیس جمهور، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگیه. رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان به صورت دموکراتیک از بین اعضا که همه شخصیت‌های حقیقی و حقوقی هستن انتخاب میشه و بالاترین جایگاه سیاست‌گذاری علل حساب برای زنان هست، ولی متاسفانه هنوز حکم نزده، یعنی چند بار انتخاباتشون رو لغو کرد. همه اینا وقتی دیدن کاملا دموکراتیکه باز هم حکم نزده. اولین که بدیهی ترین وظایفشون رو بهش عمل کنن، با عرض معذرت از همه رئیس جمهور آینده و فعلی، به هر حال باید این کارو انجام بدن. بعد بحث دیگر اینه که واقعا به قوانین بانادستی و اسناد پایبند باشن. رئیس جمهور برای اجرای قانونه، نه برای سلیقه ریختن در اینها. به فرمایش حضرت آقا خدمتشون بودیم، میفرمودن اگر نگاه خوبی داری نه مجلس بره تو کار اونا دخالت کنه نه اونا تو کار اینا، هر قوه جدا ولی با هم تفاهم کنن. بهترین لوایح
دخالت کنه
اگر لوایحی لازم هست برای خلأهایی که هست. بعضی از قوانین ما در مورد زنان و خانواده، وقت ما میگیم زن اگر کار جایگاهش درست شد، همون که شما فرمودین از دامن زن مرد به معراج میرود، دل نگاه حکیمانه و الهی حضرت امام رحمت الله علیه. ولی اگر زن در خانواده درست شد، حقوقش دانست کجای اضافه نمیخواد، کم هم نمیگیره، مظلوم هم واقع نمیشه، مسئولیتش دانست، حق مرد ضایع نمیشه، حق بقیه ضایع نمیشه. یعنی همه در حقیقت به یک تعادلی میرسن، به یک نظاماتی میرسن که همه خوشبختن.
ببخشید، انگشت اتهام هر کمبودی هم به سمت زن گرفته نمیشه.
بله، همین بالاخره وقتی بدانم ما این قانون گذاشتیم اینو نگاه کنن و بعد اینکه در نگاه ابزاری نسبت به زن نداشته باشن، همون که عرض شد تخصص و تعهد. بعد یک سری قوانین ما داریم که مربوط به قبل از انقلابه، شاید به دهه مثلا بعد از دهه 1310 و اینا برمیگرده. خب اینا رو بازنگری میخواد، یه سری کارهای لازم هست. من این تیترهای کارهایی که باید رئیس جمهور آینده داشته باشه اینها رو باید داشته باشه. و بعد این که پایبند به مصوباتی که من اون حقوق و مسئولیت ها یک سال ریاست دوره‌ای بانوان پارلمان های کشورهای اسلامی رو داشتم، بردم به تصویب OIC رساندم، این باید اینا ناظر بر اجرای اون باشن، رئیس جمهور ناظر بر اجرای این باید باشه و خودش رو متعهد بدانه، نه اینکه بیاد بالاترین مقامات دولت خودش بذاره ناظر بر حسن اجرای سند 20 در مورد زنان و خانواده در آسیا و اقیانوسیه. این برای ما ننگه، این دو صدایی خیلی زشته، علاوه بر اینکه خلاف شرع هست.
متشکرم.
و بحث آخر این که خواهشی که داریم از رؤسای جمهوری که حالا الان هستن و بعدن میان، لحظه رو باید بالاخره قدر بدانن، این که در حقیقت وقت خودشون رو به مسائل حاشیه‌ای بی‌خاصیت مثل حضور خانما در ورزشگاه نگذارن، بگن خانما چطور میتونن برن ورزش کنن تا شاد و سلامت باشن، نگن برن کجا تماشاچی باشن چندین جلسه بذارن. بنده مسئولیت شورای بالا ورزش داشتم،
مطالبات بخش
ببینید مطالبات واقعی رو بگیرن، اصل فرعی کنن.
خیلی ممنونم خانم. شما یه جمله بگید، دوستان دیگه هم باید یه جمله بگن.
بگم.
اگه در حدی یه جمله باشه اشکالی نداره، بفهمید خانم.
من عرض کردم که ما زنها الان جامعه این مسیر رو داره طی میکنه، بخوایم نخواهیم داره مسیر رو طی میکنه. لذا رئیس جمهور آینده، اولا که چرا فقط قوه مجریه رو اینقدر تحت فشار میذاریم که نهایتا میگن 25% قدرت دستشونه. قوا نباید
تداخل، تقریبا همش
نه آقا فرمودن.
یه جمله خانم امامی خواهش میکنم،
لذا معتقدم که به زن همه نباید نگاه ابزاری بکنن.
متشکرم خانم ولی مراد. یک جمله،
دست وردارن از سر این زنا، واقعا بازی سیاسی بس دیگه.
متشکرم.
و کسی که باید اجازه نده که از زنا بازی سیاسی بشه جامعه است، ملته، باید نظارت بکنه.
متشکرم. یک جمله خانم اسکندری.
من فکر میکنم توی اون بحث نظارت، مطالبه گری، خواستن و ضمانت خواستن برای اون مطالبات، خود زنها اگر بیان در صحنه در اقشار مختلف، یعنی ما هر جا باشیم در هر موقعیتی، ما زنهای نخبه تر اگر رشد بدیم به زنهای جامعهمون که اونها بیان مطالبه گر باشن،
متشکرم.
اونها تقاضا کنند، خیلی چیزها درست خواهد.
خیلی متشکرم خانم دکتر. یک جمله
خواهش میکنم. میخوام بگم اگر خود ما کاری که میکنیم باور داشته باشیم، انصاف باید داشته باشیم. تو مجلس ما دیدیم خیلی جا آقایون کاملا حق رو به ما میدادن، چه در فراکسیونایی که داشتیم چه بقیه. انشالله خود ما رو باور داشته باشیم و بعد روی اون وظیفه ما عمل کنیم.
خیلی متشکرم.
دیگه مهم ممنونم. نیست نتیجه چی
هست. بباشید. متشکرم از مهمانان محترم برنامه، خانم دکتر افتخاری، خانم اسکندری، سرکار خانم امانی و سرکار خانم ولی مراد، فعالان حوزه حقوق زن و خانواده، و از شما هموطنان ارجمند که ما رو از رادیو گفتگو، رادیو انتخابات، شبکه تلویزیونی اینترنتی تیوا و آرا و رادیو و شبکه تلویزیونی سپهر دیدید و شنیدید. به اتفاق مهمانهای محترم برنامه و همه ی همکارانم، ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم تا یه برنامه سدید دیگه. خدا نگهدار.
رادیو گفتگو تقدیم میکند.
مردم سرسری به مسئله انتخابات نگاه نکنن، رأی را از روی فکر و از روی تأمل بدن، فکر کنن.
انتخابات 1400، انتخاباتی سرنوشت ساز.
وقتتون بخیر هممیهنان عزیز. برنامه سدید رو شنیدید و همچنان همراه هستید با بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه رادیویی باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. در این فرصت شما رو دعوت می‌کنم به شنیدن برنامه راهبرد 13 با موضوع برنامه ریزی جریان نفوذ برای انتخابات شوراها و ریاست جمهوری 1400.
انتخابات در کشور ما یک فرصت بسیار بزرگ، این فرصت نباید از دست داد.